با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. هیئت آمریکایی مذاکرات احیای برجام به وین باز می‌گردد. گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواست به بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دو تابعیتی پایان دهد. و پرونده مسعود مصاحب شهروند دو تابعیتی زندانی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد. به این بخش خبری خوش آمدید. جولینا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که تیم مذاکره کننده ایالات متحده این هفته برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام به وین پایتخت اتریش باز می‌گردد. به گفته جولینا پورتر در یک ماه گذشته هیئت آمریکایی با هدایت رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حال بررسی رویکردهای جدی درباره گام‌هایی که ایران و آمریکا باید برای بازگشت متقابل بردارند بوده است. خبر سفر هیئت آمریکایی به وین در حالی منتشر شده که روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در خصوص مذاکرات احیای برجام در وین گفت که برخی پیشرفت‌ها در این مذاکرات به دست آمده اما همچنان راه درازی برای طی شدن مسیر مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. دور سوم مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام روز شنبه 11 اردیبهشت ماه در وین به پایان رسید. تا کنون همه طرف‌ها از جمله آمریکا از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند. با این حال اغلب آنها تأکید داشتند که فعلا برای قضاوت در این زمینه زود است. گزارش جدید مرکز آمار آمریکا نشان می‌دهد که تجارت دو جانبه ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن روند نزولی خود را ادامه داده است. مرکز آمار آمریکا می‌گوید در سه ماهه ابتدایی سال جاری میلادی کل صادرات ایران به آمریکا تنها 1 میلیون دلار بوده است. ایران در ماه‌های ژانویه و مارس هیچ صادراتی به آمریکا نداشته است. از سپتامبر 2018 به این سو صادرات ایران و آمریکا در اغلب ماه‌ها در حد صفر و در دیگر ماه‌ها بسیار اندک بوده است. قبل از تحریم‌ها عمده صادرات ایران به ایران آمریکا خشکبار، پسته و فرش بود، اما آمریکا بعد از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام واردات فرش ایران را ممنوع کرد و خرید دیگر اقلام ایرانی هم تقریبا متوقف شده است. عمده صادرات آمریکا به ایران نیز شامل دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی است. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی موسوم به G7 در پایان نشست 3 روزه خود در لندن در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا زندانیان خارجی و دو تابعیتی را که گفتی آنها خودسرانه بازداشت شدند هرچه سریع‌تر آزاد کند. پیشتر وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا دوشنبه گذشته در یک نشست مطبوعاتی در لندن گزارش‌های منتشر شده در مورد قریب الوقوع بودن توافق با ایران برای آزادی زندانیان دو طرف را رد کرده بودند. جمهوری اسلامی ایران بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به کار گرفته است. چند شهروند ایرانی آمریکایی و چند شهروند دو تابعیتی دیگر از کشورهای اتریش، بریتانیا، آلمان و فرانسه به اتهام‌های امنیتی در بازداشت هستند و با دور و یا می‌بخشید دوره زندان خود را می‌گذرانند. در همین ارتباط 9 ماه پس از بازداشت جمشید شارمهد به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، در این مدت خانواده آقای شارمهد بارها نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردند. در ارتباط با این قضیه سازمان عفو بین الملل هم چند روز گذشته هشدار داد که جمشید شارمهد زندانی 66 ساله ایرانی آلمانی با خطر اعدام روبروست و در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی او شد. در اخبار از آقای شارمهد به عنوان مسئول گروه تندر نام برده می شود، اما غزالی شارمهد دختر جمشید شارمهد با اشاره به اینکه پدرش مدیر وبسایت این گروه بوده درباره وضعیت جمشید شارمهد صحبت کرده.
الان 9 ماه میگذره از وقتی که پدرم رو بودن و بردن یه جای مخفی تو ایران. هنوز توی 9 ماه هیچ کسی نتونسته بره پدرم ببینه، نه خانوادش، ما که تو آمریکا هستیم، نه وکیلش که چند بار رفته اوینو جای دیگه درخواست کرده و یا بهش گفتن اینجا نیست یا بهش گفتن راد نمیدین. حتی کنسولگری آلمان که الان داره جای ما توی ایران کار میکنه و میخواد شهروندش رو ببینن، نذاشتن برن پیشش. تو این چند تا تلفنایی هم که خیلی کوتاه بودن تو این چند ماه بهمون اجازه دادن که با پدرم صحبت بکنیم، فقط صداش هست که اونم دو ماه پیش که آخرین دفعه با مادرم صحبت کرد صداشم گرفته بود و شدیداً سرفه میکرد. اونم با این مرضی های وحشتناکی که داره، پارکینسون و دیابت و مشکل قلبی، بعدم کرونا الان تو ایران داره بیداد میکنه. معلوم نیست پدرم بتونه اصلا دووم بیاد، یعنی با این چیزایی که داره براش اتفاق میاد. اصلا کی میتونه 9 ماه، یعنی الان میشه دقیقا 277 روز که تو انفرادی نگرش داشتن، یعنی هیچ کی پیشش نیست، هیچ کی رو نمیبینه، با هیچ کی کانتکت نداره. حتی پدرم که واقعا یعنی قوی و شجاع و صبورترین کسی هستش که من میشناسم، نمیدونم بتونه با همچین شکنجه اصلا تن سالم در بیاد از اونجا. آخه اصلا یعنی چی؟ من نمیفهمم که زندانیای سیاسی باید مجازاتشون رو قبل اینکه حکم صادر شده بدن، یعنی قبل اینکه دادگاه تشکیل بشه، یعنی قبل اینکه جرمی اصلا ثابت بشه. این الان مجازاته که دارن باش میکنن، این که نگهداری زندانی نیستش. حالا بگذاریم از این که زندانی سیاسی اصلا خودش ضد هر اصولی هستش که کسی رو به خاطر عقیدهش رو سخن گفتنش رو این چیزا بگین این جرم رو به نظرینش زندان. زندانی های معمولی رو بگیم حق و حقوقی دارن برای خودشون، تو هر جای دنیا حق و حقوق دارن. یعنی یه زندانی میتونه مرتب تلفنی صحبت کنه، جای نگهداریش معلومه. اگه شهروند کشور خارجی باشه به کنسولگری حتما باید اجازه بدن دسترسی داشته باشه، پروندهش رو ببینه، وکیلش رو بتونه ببینه، وکیلش رو بتونه انتخاب بکنه، وکیلش پرونده رو بتونه ببینه. این چیزا که جزء پروسه نیستش. حالا وکیل خودمونم بگذاریم، وکیل تسخیری هم که بهش دادن میگه آخرین بار، یعنی یک بار فقط تونست پدرمو ببینه، اونم 3 ماه پیش و یه چند سال. یعنی این دیگه چه جورشه؟ یعنی هیچ کی نتونه پدر من ببینه، هیچ کی نتونه به ما بگه که در چه حالی هستش. این سیستمی که اول میاد مجازات میکنه، بعد شاید وکیل و پرونده و این چیزا رو تشکیل بکنه. یعنی پاک نذاشتن رو حقوق بشر، لو لبرده کردن حقوق بشر اونجا. حتی یک عکس هم که گفتیم که برای ما یک عکس ازشون بفرستین که ما ببینیم تو این 9 ماه با این سرفایی که میکنه، با این وزنی که از دست داده که بیش از 40 پوند هستش تو 9 ماه، چه بلای سرش اومده. اجازه نمیدم. یعنی انگار انقدر وحشتناک شده، یعنی الان قیافش میترسم به ما نشون بدم. من نمیدونم، من فقط میخوام یک نفر که مورد قابل اعتماد ما هستش، مثل کنسولگری، مثل وکیلمون، اونجا بره و پدرمو ببینه که معلوم بشه که اولا کجا نگرش داشتن، بعد چه وضعیتی هستش، یعنی جسمی و روی الان واقعا در چه وضعیتی هستش. نه که یکی بیاد برامون تعریف بکنه، ما بتونیم ببینیم، یکی اونجا بره ببینتشون. به غیر از این پروسه نیستش، این چیز نیستش، این یعنی جرم وحشتناکی، این شکنجه است، این مجازاته و هیچ زندانی در هیچ جای دنیا نباید مجازات بشه قبل از اینکه تشکیل دادگاهی باشه، قبل از اینکه ثابت بشه که جرمش چیه، چه برسه به پدر من.
غزاله شارمهد بود که شنیدی صحبتشو، دختر جمشید شارمهد، مسئول گروه که از او با عنوان مسئول گروه تندر یاد شده و در بازداشت در ایران به سر میبره. یک وکیل دادگستری هم گفته است درخواست اعاده دادرسی برای پرونده مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی زندانی، از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. این صحبت‌ها را حسین تاج، وکیل شماری از زندانیان سیاسی و مدنی، عنوان کرده. مسعود مصاحب، بازرگان 74 ساله ایرانی اتریشی، حدود 2 سال قبل در جریان سفر به ایران به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال زندان محکوم شد. و از دیگر سو دادگاه عالی دانمارک روز پنجشنبه حکم زندان یک شهروند ایرانی نروژی متهم جاسوسی و دسیسه چینی برای قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی را تایید کرد. محمد داوودزاده لولویی که به طراحی سوء قصد علیه یکی از اعضای جنبش عربی آزادی بخش الاهواز در خاک دانمارک متهم است، پیشتر از سوی دادگاهی در اون کشور به 7 سال زندان محکوم شده بود. اما در اینجا فرصتی هم فراهم تا صدای شما رو بشنویم و با نظرات شما آشنا بشیم. از شما هم دعوت می‌کنم که حتما به جمع این شنوندگان بپیوندید. برمیگردیم بعد از شنیدن صدای شما.
آقای خامنه‌ای فرمودن که همه کشورهای دنیا فضای مجازی رو مدیریت میکنن. حالا فارغ از این که این حرف چقدر درست هست که حالا جای بحثش نیست، من دوست دارم که آقای خامنه‌ای تعریف خودشونو از مدیریت به ما بگن.
آقای خامنه‌ای نسبت به صحبت‌های اخیرش که راجع به وزارت امور خارجه گفت که وزارت امور خارجه فقط یک مجری از سرگردان بیشتر نیست، می‌خواستم بگویم که آقای خامنه‌ای خودش رو اینجا خراب کرد و ثابت کرد که یک دیکتاتور بیشتر نیست و حاضر است تمام ملت ایران را فدای خودش و فدای چند تا سپاهی که ازش نام می‌برند و برایش آقا جان به زبان میارن، تمام ملت ایران را فدای آنها بکند و فدای خودش.
رهبری که قرار بود موقت باشد 40 سال دیکتاتوروار حکومت می کند. اعتراف سمبول بودن وزارت امور خارجه و بقیه ارکان حکومت که تماماً توسط خودش و سربازان میدان در جمهوری اسلامی اداره می شود. اختلاس، تورم، بی‌ارزشی پول ملی و کشتارهای 67 و 88 و 96 و آبان 98 و تقسیم ایران بین روسیه و چین از دیگر کرامات این شیخان است.
بله، شنیدید نظر شنوندگان رادیو فردا رو. از شما هم دعوت می‌کنیم به جمع اونها بپیوندید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنه. اما بپردازیم به مسئله کرونا یک بار دیگه و یه مقدار ببینیم که در کشورهای دیگه به ویژه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا چه تصمیماتی گرفته شده و روند واکسیناسیون به کجا داره می‌انجامه. شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
از آغاز واکسیناسیون تا کنون 1/4 جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا یک بار علیه ویروس کرونا واکسینه شدند. این خبر را خانم اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده و گفته روند واکسیناسیون به سرعت در حال پیشرفت است و تا 3 ماه آینده 70% شهروندان بزرگسال اتحادیه اروپا واکسینه می شوند. وی 10 روز پیش هم اعلام کرده بود با شرکت بایونتک فایزر قراردادی برای تحویل 1,800,000,000 دوز واکسن بسته. یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا آلمان است که به گفته وزارت بهداشتش تاکنون نزدیک به 30% شهروندان آلمان دست کم 1 دوز واکسن خود را دریافت کردند. سرعت روند کارزار واکسیناسیون در آلمان به حدی بالا رفته که تنها در روز چهارشنبه بیش از 800,000 دوز واکسن تزریق شده. از طرفی نزدیک به 7 میلیون آلمانی هم واکسن دوم خود را دریافت کردند. اسپانیا هم وضعی مشابه آلمان دارد و تا به حال 1/4 جمعیت این کشور دست کم اولین دوز واکسنشان را دریافت کردند. به گفته مقام‌های بهداشتی اسپانیا تاکنون 11% شهروندان این کشور هم به طور کامل واکسینه شدند. در این میان پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم پیشبینی کرده تا 3 ماه آینده 70% جمعیت این کشور واکسینه شوند. در همین حال اتحادیه اروپا تحویل واکسن به کشورهای حوزه بالکان را نیز آغاز کرده. کمیسیون اتحادیه اروپا اخیراً اعلام کرد که از ماه 5 تا ماه 8 سال جاری 2021 در مجموع 651,000 دوز واکسن بایونتک فایزر در اختیار صربستان، بوسنی، مقدونیه شمالی، مونتنگرو، آلبانی و کوزوو قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا در نظر دارد به تدریج این کشورها را هم به عضویت خود درآورد. در این میان ایتالیا به عنوان یک کشور بزرگ توریستی و گردشگری اروپا هم اعلام کرده از 10 روز دیگر مسافران خارجی می توانند وارد این کشور شوند. ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا در این باره گفته در چارچوب برنامه گردشگران با دریافت گذرنامه بهداشتی ایتالیا می توانند در سراسر این کشور به گشت‌زنی بپردازند، چرا که زمان گذراندن تعطیلات در ایتالیا فرا رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاس که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمونید و در ساعت 4 بعد از ظهر مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو میتونید مفصل‌تر با گزارش‌های بیشتر بشنوید و دنبال کنید.